بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشایشگر و مهربان و با سلام و درود فراوان خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
خبرها را به اطلاع شما عزیزان میرسانیم.
وزیر راه و شهرسازی گفته در ماه‌های باقی مانده تا پایان دولت 39,000 واحد مسکن مهر ناتمام در استان‌های کشور تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید. آقای اسلامی گفته با بهره برداری از این خونه‌ها پرونده مسکن مهر در دولت 12 بسته میشه. آقای اسلامی اضافه کرده تکمیل تعداد اندکی از واحد‌های مسکن مهر که دارای پرونده در دستگاه قضایی‌ان از اختیارات وزارت راه و شهرسازی خارج و از مبادی مربوط در حال رسیدگیه، اما معاملات مسکن در شهر تهران در بهمن امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 70% کمتر شده. بنابر اعلام بانک مرکزی در ماه بهمن تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت به 3900 واحد مسکونی رسید که این رقم در مقایسه با ماه قبل 11.4% افزایش و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 70% کاهش داشته. همچنین بر اساس این گزارش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی بیش از 97% گرانتر شده و میانگین به متری 28,390,000 تومان رسیده.
اولین محموله واکسن از چین بامداد امروز وارد کشور شد. اولین محموله واکسن چینی شامل 250,000 دوز واکسنه که بعد از دو محموله واکسن روسی سومین محموله واکسن کرونا است که وارد کشور میشه. این واکسن ها تحت نظارت کمیته اجرایی واکسیناسیون و مطابق برنامه جامعه این کمیسیون در روزها و هفته های آینده برای واکسینه کردن گروه های هدف استفاده میشه. واکسیناسیون در ایران برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 با واردات 20,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی از روسیه از 21 بهمن آغاز شد.
طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو از امروز آغاز شد. شرکت ایران خودرو پیش فروش 7 محصولش رو به مدت 3 روز اجرا میکنه. توی این طرح محصولات پژو 206 تیپ 2، پارس بنزینی، پارس تیو 5، سمند ال ایکس بنزینی، سورن پلاس، پژو 207 دستی سقف شیشه‌ای و رانا پلاس عرضه شده. موعد تحویل این 7 محصول بر اساس نوع خودروی انتخابی از دی تا اسفند سال آینده تعیین شده. نفرات برگزیده هم پس از گذشت حداکثر 3 روز از پایان زمان ثبت نام از طریق قرعه کشی انتخاب میشه.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو میگه مصوبه اخیر مجلس برای دریافت مالیات از خودروهای لوکس باعث سرد شدن بازار این خودروها شده. آقای معتمنی گفته در حال حاضر تقاضاهای موجود در بازار برای خودروهای زیر 600 میلیون تومانه و خودروهای بالای 1 میلیارد تومان بدون مشتری موندن. به اضافه کرده 90% از خودروهای خارجی موجود در بازار قیمت بیش از 1 میلیارد تومان دارن. بر اساس مصوبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی از سال آینده از خودروها و خانه های لوکس قرار مالیات دریافت بشه. این مصوبه مجلس برای اجرایی شدن باید به تایید شورای نگهبان هم برسه.
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز برای ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال 1400 کل کشور برگزار شد. همکنون ارتباط تلفنی برقرار کردیم و همکارم آقای علیزاده در صحن علنی مجلس. آقای علیزاده سلام، لطفاً از برنامه های امروز مجلس برامون بگید.
سلام و درود بر شما و شنوندگان محترم. بله، همونطور که اشاره کردید در جلسه علنی امروز بهارستانی‌ها در مصوبه ای شرایط واگذاری سهام‌های دولتی در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس رو تعیین کردند. مخالفت مجلس با واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد به داخل کشور و معافیت پایگاهی بسیج و موضوعی دفاع مقدس از پرداخت حق انشاب و عوارض شهرداری هم دیگر مصوبات امروز مجلس بود. اما در بخشی از جلسه علنی امروز آقای قالیباف با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه بودجه مبنی بر اینکه مجلس حدود 3 ماه که لایحه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رو اعلام وصول نکرده گفته که آقای نوبخت میدونه که چرا دولت لایحه دو فوریتی به منظور افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ارائه کرده. دولت بعد از تخلف در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان لایحه‌ای رو برای اصلاح آورده مجلس که مجلس با این اقدام موافق نبوده و به طور حتمی عدالتی ایجاد شده توسط دولت در صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی رو به نفع کارگران مجلس اصلاح خواهد کرد. اما آقای نوبخت با رد این موضوع گفته که دولت در سال آینده 32,000 میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و 18,000 میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داده که این صحبت‌های نوبخت هم با واکنش یکی دو تا از نماینده همراه بوده، به طوری که سخنگوی کمیسیون تلفیق در حاشیه جلسه علنی امروز از بدهی 300,000 میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داده و عضو هیئت رئیسه این مجلس آقای سلیمی هم در اختیار آیین‌نامه‌ای خطاب با این نوبخت گفته که مجلس جای طرح شعارهای سیاسی از سوی دولت نیست. اما با این وجود نمایندگان مجلس امروز به دولت مجوز دادن تا سقف 150,000 میلیارد تومان از محل دارایی‌های خود بدهی صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی و همچنین سازمان تامین اجتماعی نیروی مسلح رو پرداخت کنه. خانم مجلسنی، این نکته من باید در خاتمه گزارشم اشاره بکنم که پیش بینی میشه نمایندگان مجلس امروز بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400 رو به پایان برسونن. چون که روز گذشته هم نایب رئیس اول مجلس از کمیسیون تلفیق بودجه خواسته بود که موارد ارجایی لایحه بودجه رو بررسی کنه تا بررسی بخش درآمدی به پایان برسه و ان شاءالله از فردا هم ان شاءالله وارد بخش هزینه‌ای خواهیم شد.
بله، بسیار عالی و ممنون و سپاسگزار از گزارش کامل شما آقای علیزاده.
خواهش میکنم.
متشکرم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
ادامه خبرها. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته این وزارتخونه به دنبال مبارزه با راندخاری، حذف امضاهای طلایی و خلأهای فسادزاست و مقابله با راندخاران کار سختیه. آقای رزم حسینی گفته راندخاران رسانه و ابزار و اهرم فشار در اختیار دارن و مقابله با اونها خیلی سخته و هزینه بره. به اضافه کرده این وزارتخونه به مجوز فروشی ها پایان خواهد داد و با تمام قدرت این سیاست رو دنبال میکنه و این رو هم گفته که اگه تحریم ها مرتفع بشه سیاست درهای باز دیگه اجرا نمیشه و سیاست های مدیریت شده مبتنی بر تولید داخلی اجرا میشه.
ادامه انتقادها به تیک آبی برای وزیر قرمز. حضور وزیر ارتباطات در پیام‌رسان تلگرام و گرفتن تیک آبی که تایید کننده هویت او در تلگرامه با انتقادهای زیادی مواجه شده. در آخرین مورد برخی کاربران فضای مجازی خواستار برخورد قضایی با آذری جهرمی به علت نقض مصوبه شورای عالی فضای مجازی شدند. بند 7 این مصوبه تاکید می‌کنه نهادها و سازمان‌های دولتی حق فعالیت در پیام‌رسان فیلتر شده تلگرام رو ندارن. این در حالیه که برخی از مدیران پیام رسان‌های داخلی هم از تبعیض وزیر ارتباطات در تبلیغ و حمایت از پیام رسان‌های داخلی گلایه‌مندند. اقدامات و اظهارات وزیر ارتباطات در هفته‌های گذشته از جمله مواضع فوتبالی حاشیه‌های زیادی برای او ایجاد کرده.
قطعی شدن حکم دادگاه برای محمود صادقی. نماینده سابق تهران در مجلس با انتشار حکم دادگاهش که 2 هفته پیش صادر شده نوشته دادگاه با وجود تایید حکم قبلی اما مجازات ها رو کاهش داد، هرچند باز هم اعاده دادرسی میکنه. محمود صادقی سال 95 اتهاماتی رو درباره نگهداری اموال قوه قضاییه در حساب بانکی رئیس پیشین این قوه مطرح کرده بود که با شکایت آیت الله آملی لاریجانی در نهایت دادگاه محمود صادقی رو به جرم نشر اکاذیب، اهانت و تمرد در برابر مأمور دادستانی به 4,000,000 تومان جریمه نقدی و 8 ماه حبس محکوم کرده. در حکم قبلی دادگاه این نماینده سابق مجلس به 5,000,000 تومان جریمه نقدی و 21 ماه حبس محکوم شده بود.
اعضای شبکه اختلاس و فساد در جهرم دستگیر شدند. معاون روابط عمومی سپاه فجر فارس از انهدام شبکه اختلاس و ارتشا در یکی از ادارات دولتی شهرستان جهرم به دست سازمان اطلاعات سپاه فجر فارس خبر داده. سرهنگ یار محمدی گفته اعضای این شبکه از منابع دولتی برای پیشبرد اهداف و منافع شخصی بهره برداری می‌کردند. وی اضافه کرده 2 نفر از مدیران و کارشناسان یک دستگاه دولتی و 2 نفر از پیمانکاران طرف قرارداد این اداره به دست سربازان گمنام امام زمان در سپاه فجر دستگیر شدند.
1 شهردار بازداشت شد، 2 شهردار آزاد شدند. رسانه‌های خبری از بازداشت شهردار بابل به دست دستگاه‌های امنیتی خبر دادن و نوشتن علت بازداشت او تخلفات مالی بوده. در همین حال خبرها از آزاد شدن شهرداران دو منطقه تهران بعد از 40 روز حکایت داره. شهرداران مناطق 2 و 8 تهران که به اتهام تخلفات مالی و دریافت وجوهی خارج از قاعده بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه آزاد شدن و هنوز گفته نشده آیا اونها میتونن فعالیتشون رو در شهرداری ادامه بدن یا نه.
اما رئیس پلیس تهران بزرگ خبر افزایش سرقت وسایل معلولان رو تکذیب کرد. سردار رحیمی گفته پلیس در خصوص سرقت وسایلی مثل ویلچر و واکر از معلولان خیلی حساسه و اگه موردی باشه حتما به طور جد اون رو بررسی میکنه. وی اضافه کرده این موضوع رو هم بررسی کرده و هیچ گزارشی مبنی بر افزایش سرقت این تجهیزات از معلولان در تهران نداشته. 2 هفته پیش بود که شایعه افزایش سرقت وسایل معلولان در فضای مجازی منتشر شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از پرداخت خسارت شاکیان خصوصی گرانفروشی خبر داد. آقای اصفهانی گفته 2 نوع پرونده رسیدگی برای گرانفروشی و احتکار وجود داره که منشأ نوع اول گزارش مردمیه و اصناف متخلف طبق قانون جریمه میشن. به گفته آقای اصفهانی در پرونده هایی که شاکی خصوصی دارن شعبه مکلف فرد خاطی رو به پرداخت جزای نقدی محکوم کنه و خسارت وارد شده به شاکی رو جبران کنه. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین از هموطنان خواسته برای شکایت از گرانفروشی و کم فروشی با شماره 135 و شماره پیامک 305691 با سازمان تعزیرات حکومتی تماس بگیرند.
اما کوره‌ای که نان نداشت اما نام داشت، نمایشگاه پرنسس‌های کوره با اعتراض مردم لغو شد. عکاس این نمایشگاه با گرفتن عکسایی از دختر بچه‌های محله کوره پسخانه‌های جنوب تهران با لباس‌های مجلل، نمایشگاهی با عنوان پرنسس‌های کوره راه انداخته و تبلیغات وسیعی هم برای اون تدارک دیده بود که در نهایت با اعتراض گسترده مردم لغو شد. این عکاس در توجیه راه اندازی نمایشگاه گفته بود این نمایشگاه فرصتیه تا تغییری در زندگی دختر بچه های مناطق محروم ایجاد بشه، اما این اظهارات برای کاربران فضای مجازی قانع کننده نبود و او به سوء استفاده از فقر برای کسب درآمد متهم شد و در نهایت گالری برگزار کننده این نمایشگاه تصمیم به لغو اون گرفت.
گلابی به کیلویی 125,000 تومان رسید. عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان میگه گلابی که در میوه فروشی ها وجود داره وارداتی نیست و افراد برای سوء استفاده گلابی رو به اسم وارداتی میفروشن. آقای یاوری گفته گلابی های در سطح شهر گلابی سردخونه ایه که طعم خودش رو از دست داده چون فصل گلابی تابستونه. به اضافه کرده در کل 4 قلم میوه انبه، آناناس، موز و نارگیل از دیگر کشورها وارد میشه. آقای یاوری در نهایت در خصوص گرونی سیب و پرتقال هم توپ گرونی رو به زمین وزارت سمت انداخته و گفته علت این گرونی وزارت سمت که از 3 ماه پیش برای عید نوروز میوه انبار میکنه.
بله، اما عرضم به حضورتون که گواهی فوت خدمه نفتکش سانچی لغو شد. دادگاه بعد از شکایت شماری از اعضای خانواده خدمه نفتکش سانچی در نهایت با اعلام اینکه دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود نداره و فقط گزارش ها مبنی بر فوت احتمالی، حکم واقعه فوت رو ابطال کرده. خانواده 9 نفر از خدمه نفتکش سانچی درباره علت شکایتشون مدعی شدن. بعد از این حادثه تماسایی با اونها گرفته شده مبنی بر اینکه خدمه نفتکش سانچی زندن. گفته میشه با ابطال گواهی فوت خدمه سانچی، شرکت ملی نفتکش مکلف به پرداخت هزینه ها و در واقع حقوق این خدمه به عنوان کارمند و ملزم به پیگیری سرنوشت خدمه مفقود الاثر این حادثه میشه.
و شاخص بازار بورس الان 1,187,037 واحده که در مقایسه با دیروز 6,973 واحد افت کرده. لطفاً نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 3,611 پیامک کنید. در پایان به اطلاع می‌رسونم هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:17 است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
رادیو ایران رو میشنوید و خرسندیم که همنشین دقایق ارزشمند زندگی شما هستیم. مراقب سلامت خودتون باشید که ویروس کرونا همچنان قوقا میکنه و موج چهارمش متاسفانه یکی از تهدیدهای این روزهای ماست. اگرچه دانشمندان و محققان و پژوهشگران ما در تلاش هستند برای ساخت چهار نمونه واکسنی که در کشورمون امید داریم که بتونه راهگشا باشه، اما همچنان مهمترین راه برای پیشگیری رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی است. رهاورد از تازه‌های دنیای علم برامون میگه.
رهاورد. به نام تنها امید امیدواران، خدای بخشنده و مهربان. درود به همه شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو ایران. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته و لحظه های دلپذیری هم پیش رو داشته باشین. مجله علمی رهاورد رو میشنوین با اطلاعات گوناگون علمی، پس اگر به مباحث علمی علاقه مندین شنونده این برنامه باشین.
به نام خدا. سلام، سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره ساخت باتری از پوسته میگو به عنوان یه طرح ابتکاری دانشمندان برای ذخیره انرژی صحبت بکنیم. دانشمندان برای ساخت باتری هایی که از اونها برای ذخیره انرژی های تجدیدپذیر استفاده میشه به استفاده از پوسته میگو روی آوردن. محققان اسپانیایی در طرحی که اون رو با همراهی دانشمندان دانشگاه MIT توی آمریکا اجرا کردن، از پوسته سخت میگو الکترودهایی تولید کردن که با استفاده از اون میشه یه نوع باتری شارژ شدنی تهیه کرد. نتیجه بررسی دانشمندان نشون میده که با استفاده از پوسته سخت میگو امکان تولید باتری های نسبتاً ارزون قیمت که قابلیت ذخیره میزان زیادی از انرژی رو هم دارند فراهم میشه. پژوهشگران باورشون اینه که استفاده از ضایعات غذایی هم میتونه یکی دیگه از راه‌های پایدار برای ذخیره انرژی بدون استفاده از فلز لیتیوم باشه. امروز بیشتر از قبل از باتری‌هایی که اغلب با لیتیوم ساخته شدن برای ذخیره انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده میشه. یکی از مشکلات اصلی انرژی‌های تجدیدپذیر ذخیره اونها برای استفاده در زمان دیگه است. باد و خورشید دو تا منبع مهم انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب میشن، ولی وابستگی اونها به شرایط آب و هوایی باعث میشه تا ذخیره اونها اهمیت زیادی پیدا کنه. باتری ها در عمل راه حلی برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی های بادی و خورشیدی به شمار میرن. نیروگاه های بادی و خورشیدی بیشتر در مناطقی قرار دارن که به شبکه انتقال انرژی با ولتاژ بالا متصل نیستن. به خاطر همین ذخیره انرژی تولید شده در یک روز آفتابی یا یه روزی که باد زیادی میوزه در عمل میتونه راهگشا باشه. نتیجه طرح دانشمندان در مورد ساخت باتری با استفاده از پوسته سخت میگو برای ذخیره انرژی های تجدیدپذیر در نشریه علمی SCS هم منتشر شده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری های نوین خصوصا در زمینه انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه دوم از یکی از فعالیت‌های علمی در کشورمون بشنوید. تبدیل ضایعات میوه به محصولات آرایشی بهداشتی به همت محققان کشور. محققان کشور موفق شدند با ضایعات میوه محصولات آرایشی بهداشتی تولید کنند.
مختار یوسفیان مدیر عامل یک شرکت خلاق گفت این مجموعه با تحقیقات بر روی ضایعات و دورریز میوه‌ها موفق شد تا محصولات تایید شده با کیفیتی در این زمینه تولید کنه. یکی از مواد اولیه مورد استفاده در این مجموعه هسته آلبالوه. هسته آلبالو پیش از این دور ریخته میشد. این دورریز در حال حاضر با استفاده از فناوری به ماده اولیه محصولات متعددی تبدیل شده. در این شرکت چند محصول مختلف از هسته آلبالو تهیه میشه. یکی از این محصولات نوعی مام زیر بغله که برای رفع کبودی های بدن هم استفاده میشه. محصول دیگه هم برای رفع لک های صورت و لایه برداری پوست استفاده میشه. همچنین از این ماده معجزه آسا یک کرم با کیفیت تولید شده که علاوه بر ایجاد شفافیت در پوست، در درمان زخم های قدیمی هم کاربرد داره. یک نوع صابون 100% طبیعی هم از هسته آلبالو تولید میشه و تمام این محصولات موفق شدن تا تاییدیه‌های لازم رو اخذ کنن. صدای ما را از رادیو ایران و برنامه رهاورد میشنوین. همچنان با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد پیرو صحبت هامون در برنامه های قبلی میخواییم در مورد تامین مالی خرد صحبت بکنیم. شاید بپرسید تامین مالی خرد چی هست؟ در برنامه های قبلی این مسئله رو توضیح دادیم، اما امروز میخواییم بیشتر وارد جزئیات بشیم. دسترسی به وام‌های بانکی کوچیک خیلی از مواقع یک مسئله خیلی مهم و حیاتی برای خیلی از خانواده‌هایی که درآمد کم دارن و جزء دهک‌های پایین درآمدی هستن، مسئله حیاتی محسوب میشه. برای مثال یک کشاورز ساده رو در نظر بگیرید، پس انداز کمی هم داره. چند ماه هم مونده تا زمان برداشت محصولاتش برسه. بنابراین در حال حاضر درآمدی نداره. حالا فرض کنید یک باره محصولات این کشاورز آفت بزنن و کشاورز ما سریعاً به سم و آفتکش ها نیاز پیدا بکنه. این کشاورز به خاطر اینکه وثیقه نداره یا اینکه زامل بانکی مثلا یک کارمند دولت در اطرافیانش نیست، نمیتونه وام بگیره و معمولاً بانک های تجاری هم از دادن وام به چنین فردی خودداری میکنن. پس خطر نابودی همه محصولاتش وجود داره. خب حالا در چنین شرایطی این کشاورز ما باید چه کار بکنه؟ معمولاً راهکار رایج اینه که به رباخارهای روستا یا حتی شهر نزدیکشون مراجعه کنه و با نرخ‌های بهره سنگین از اونا وام بگیره. یعنی که مجبور بشه محصولش رو به قیمت خیلی کم و ناچیز پیش فروش کنه. برای همین گفتیم که می‌خوایم در مورد روش تامین مالی خرد صحبت کنیم. یعنی وام‌های کوچکی که افراد کم درآمد نیاز دارن. فقیرترین مردم دنیا معمولاً با مشکلات زیادی برای دسترسی به انواع خدمات مالی مواجهند. از دریافت وام‌های کوتاه مدت و بلند مدت بگیرید تا امکانات مربوط به دریافت و پرداخت سریع پول. فقرا معمولاً دارایی‌های بادوام ندارن که بتونن به عنوان وثیقه تضمین بازپرداخت وام‌هاشون ازش استفاده کنن. اکثر فقرا سوابق دریافت و پرداخت منظم ندارن تا بانک بتونه بر اساس اون میزان توانایی اونا رو برای پرداخت وام بسنجه و خیلی از افراد فقیر در مناطق دورافتاده و روستاهایی زندگی میکنن که شعبه های بانک های رسمی نزدیک اونها وجود نداره و خیلی از فقرا هم سواد کافی برای خوندن و نوشتن ندارن، پس نمیتونن اسناد بانکی رو امضا بکنن یا اونها رو مطالعه کنن. بانک هم نمیتونن به توانایی افراد کم سواد برای بازپرداخت وام هاشون اعتماد کنند. در چنین شرایطی چه کار باید کرد؟ یکی از تجربیات موفق ایجاد بانک گرامین در بنگلادش توسط اقتصاددانی به نام محمد یونس بود. محمد یونس فهمید که همین تبعیض شدید علیه فقرا باعث شده که شکست تجاری در کشورش یعنی بنگلادش در اواسط دهه 1970 اتفاق بیفته، چرا که تو همون موقع بنگلادش قحطی زیادی داشت. کشاورزای خردپا به وام‌های کوچیک برای بهره‌وری کشت محصولاتشون دسترسی نداشتند
که این وضعیت معیشت اونها رو بحرانی میکرد و لطمات خیلی زیادی رو بهشون وارد میکرد. محمد یونس تصمیم گرفت که مردم فقیری رو که زمین ندارن رو به عنوان یک فرصت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار بده. رویکرد خودش درباره بانکداری و اقتصاد رو عوض کرد. ایشون اعتقاد دارن که اعتبار دادن به فقیرها به اونها اجازه میده تا بتونن توانایی‌های بالقوه خودشون رو بشناسن و اون رو به اجرا در بیارن. توانایی‌هایی مثل بافندگی، پرورش غلات، برنجکوبی، تولید صنایع دستی و امثال اینها. بنابراین بعد از سالها تلاش و پیگیری، مؤسسه‌ای به نام بانک گرامین در بنگلادش تأسیس شد که شعب اون با برنامه‌های خودشون وام‌هایی رو به ساکنین مناطقی می‌دادن که به شکل سنتی از دسترسی به وام‌های بانکی محرومند. بنابراین این ایده کاملا با دادن صدقه و اعانه به فقرا متفاوته. وقتی که فقرا صدقه بگیر هستن، به طور مستمر نیازمند کمک حامیان مالی در طول زندگیشون هستن. اما این پروژه یعنی پرداخت وام‌های کوتاه مدت به اونها برای مدت زمان طولانی ادامه پیدا نمی‌کنه، بلکه برای توانمندسازی اونهاست و برای راه‌اندازی و کشف استعدادهاشون. حالا اینکه محمد یونس و بانک گرامین چطور به فقرا اعتماد می‌کردن و این وام‌ها رو در اختیارشون قرار می‌دادن و چه برنامه‌هایی رو داشتن رو در برنامه‌های آینده بهش می‌پردازیم. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
رویدادهای علمی صفحه بعدی این مجله است.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که دهمین نمایشگاه اینوتکس به صورت مجازی برگزار میشه. دهمین نمایشگاه اینوتکس در ناحیه نوآوری باز پارک پردیس با حضور 400 شرکت و استارتاپ برگزار میشه. دهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 2021 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار میشه و از روز دوشنبه 27 بهمن ماه ثبت نام شرکت های دانش بنیان، فناور و سرمایه گذار برای حضور در بخش نمایشگاهی شروع شده. دهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 2021 به خاطر شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی با حضور بیشتر از 400 شرکت و استارتاپ به صورت ترکیبی از بخش‌های حضوری و مجازی در فضای باز واقع در ناحیه نوآوری پردیس برگزار میشه. بخش نمایشگاهی، رویدادهای تجاری و ترویجی، بخش‌های جانبی و تور بازدید از ناحیه نوآوری پردیس بخش‌های اصلی اینوتکس 2021 هستند. همچنین استیج تخصصی اینوتکس با تمرکز بر 5 حوزه کلان داده‌ها، ظهور NBIC، اینترنت اشیا، رایانش ابری و هوش مصنوعی که بالاترین فراوانی رو در همه گزارش‌های آینده نگارانه از مؤسسات مطرح بین‌المللی در حوزه فناوری نوآوری به خودشون اختصاص دادن برگزار میشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره فراخوان همکاری دانشگاه‌ها با مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعیه. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاری دانشگاه‌ها و پارک‌های فناوری با مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی فراخوانی را صادر کرده. توی این فراخوان مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به مأموریت‌های محوله در زمینه انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزه‌های مختلف برای ارائه خدمات آزمایشگاهی هوش مصنوعی و همچنین تربیت و بکارگیری نیروی متخصص به عنوان همکار پروژه دعوت کرده. به خاطر همین همه دانشگاه‌ها، پارک‌های فناوری و آموزشگاه‌های علمی فعال در حوزه هوش مصنوعی در صورت تمایل میتونن در این فراخوان شرکت کنن. این مجموعه ها باید سوالات و تقاضای همکاری خودشون رو به آدرس ایمیل